صبحانه با خبر.
با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. یکشنبه 11 آبان ماه برابر با دوم ماه نوامبر سال 2014 میلادی است. سلام و درود به همه شما مخاطبان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه به همراه شما خواهم بود، همراه با مجموعه از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش ها و گفتگوهای این بخش، بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم سمیرا قرایی.
سلام و صبح بخیر میگم به شما همراهان رادیو فردا. پیشمرگه‌های کرد عراقی خود را برای مبارزه با نیروهای داعش در کوبانی آماده می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سخنگوی واحد حمایت از خلق کرد روز شنبه گفته است که پیشمرگه‌ها در حال آماده کردن خود، مستقر کردن تسلیحات و شناختن منطقه اند. گفته می‌شود تسلیحاتی که پیشمرگه‌ها با خود به کوبانی آوردند در مبارزه با داعش کارایی بالایی خواهد داشت. یکی از فعالان کوبانی به خبرگزاری فرانسه گفته است که ورود پیشمرگه‌های کرد عراقی روحیه مدافعان کوبانی را افزایش داده است. ورود و استقرار پیشمرگه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که درگیری‌ها در کوبانی در ساعات پایانی روز جمعه بالا گرفته و نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا نیز روز شنبه دو بار به مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی حمله کردند. هزاران تن در ترکیه به ویژه در دیاربکر در حمایت از مدافعان کرد در شهر کوبانی راهپیمایی کردند. روز شنبه روز بین المللی همبستگی با کوبانی اعلام شده بود. بنابر گزارش ها حدود 1000 تن در مرکز استانبول راهپیمایی کردند، اما در شهر عمدتاً کردنشین دیاربکر بیش از 15,000 تن در راهپیمایی مسالمت آمیز شرکت داشتند. بر اساس گزارش‌ها از عراق گروه خلافت اسلامی یا داعش دست کم 85 تن دیگر را در استان انبار کشته است. یک عضو شورای امنیتی استان انبار گفت گروه داعش دست به کشتار اعضای طایفه ابو نمر در غرب این استان زده است. فراکسیون‌های سیاسی یمن از جمله شورشیان حوثی روز شنبه توافقنامه‌ای را امضا کردند و در آن از رئیس جمهور و نخست وزیر این کشور خواستند تا دولت جدید تشکیل دهند. به گزارش رویترز 13 فراکسیون سیاسی یمن با نگارش نامه‌ای از خالد بها نخست وزیر و عبدالرب منصور رئیس جمهوری یمن خواستند تا وزرای جدید برای یمن انتخاب کنند. شورشیان شیعه حوثی که از جملگی امضا کنندگان این توافقنامه اند روز جمعه به رئیس جمهوری یمن اخطار داده بودند که 10 روز فرصت دارد تا دولت جدید تشکیل دهد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در واشنگتن با مذاکره کننده ارشد فلسطین دیدار و درباره از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری آلمان جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده است که آقایان کری و صائب عریقات در این دیدار درباره وضعیت غزه و همچنین چگونگی کاهش بحران‌ها در بیت المقدس گفتگو خواهند کرد. صاحب عریقات به دعوت جان کری به آمریکا خواهد رفت. آخرین دور از مذاکرات میان اسرائیل و فلسطین پس از 9 ماه تلاش آمریکا برای میانجیگری در ماه آوریل انجام شد و از آن زمان به بعد به تعلیق درآمد. آمریکا امیدوار است که بتواند طرح صلح خاورمیانه را مجددا به جریان بیاندازد. در آستانه برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا انفجارهای بغداد در روز شنبه جان حداقل 24 تن را گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه در مرگبارترین انفجار یک بمبگذار انتحاری اتومبیلی را در ایستگاه ایست بازرسی منتهی به جنوب بغداد منفجر کرد که در جریان آن حداقل 20 تن کشته و 53 تن زخمی شدند. در انفجاری دیگر اتومبیلی در نزدیکی چادری که با آب و چای پذیرایی مسافران کربلا بوده منفجر شده است. 100,000 تن از شیعیان عراق در حال حاضر راهی کربلا هستند تا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه مراسم روز تاسوعا و عاشورا را برگزار کنند.
با سپاس از همکارم سمیرا قرایی و آنچه که در برنامه صبحانه با خبر امروز خواهید شنید. آخرین تحولات مربوط به مذاکرات هسته‌ای و دیدار مقام‌های کشورهای طرفین این مذاکره. عناوین اصلی روزنامه‌های امروز صبح ایران رو با هم مرور خواهیم کرد. و از رکود در اقتصاد ایران و محدودیت فعالیت برخی صنایع در کشور خواهید شنید. و از آخرین اخبار میادین ورزشی هم با خبر خواهید شد. حالی که فرصت چندانی به مهلت توافقنامه ژنو برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای باقی نمانده، تلاش‌ها برای جمع‌بندی مسائل و مباحث باقی مانده در مذاکرات شتاب گرفته. همکارم شاهین بشیری از آخرین اخبار مربوط به مذاکرات هسته‌ای گزارش می‌دهد.
در حالی که کمتر از 3 هفته به مهلت مقرر برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای تصریح شده در مذاکرات ژنو باقی مانده، گزارش‌های رسیده حکایت از آن می‌کند که وزرای امور خارجه ایران و آمریکا قرار است با حضور مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تا یه روزهای 18 و 19 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان دیدار و گفتگو کنند. این در حالی است که ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، از قول یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران نوشت تاکنون درباره تعداد سانتریفیوژها میان ایران و آمریکا توافقی صورت نگرفته است. این خبرگزاری به نقل از یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران که نامش اعلام نشده است، گفت اخبار برخی رسانه‌های غربی مبنی بر توافق میان ایران و آمریکا بر سر 4000 سانتریفیوژ برای 3 تا 5 سال آینده تکذیب می‌شود. روزنامه واشنگتن پست روز جمعه گزارش داده بود که ایران و آمریکا بر سر تعداد سانتریفیوژهای فعال ایران به مراحل نهایی توافق نزدیک شدند. با این حال کارشناسان بر این باورند که اراده لازم برای بحث درباره مشکلات پیش رو به منظور رسیدن به توافقی نهایی در میان طرفین وجود دارد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن بریتانیا، در این زمینه معتقد است
همین که در کلیات توافق بین طرفین هست، امکان رسیدن به توافق فراهمه به شرطی که مشکلات فنی حل بشه. به نظر من مشکلات فنی اگرچه مربوطه به تعداد سانتریفیوژهایی است که ایران میخواد در اختیار داشته باشه، ولی مسئله بزرگتر نحوه و میزان برداشتن تحریم هاست، چیزی که اقتصاد ایران رو به حالت بحرانی کنونی کشیده و دولت آقای روحانی گریز از این بحران رو در گروه حل این مشکل قرار داده.
خبرگزاری ایرنا در مطلبی تحت عنوان آیا عمان نشستی برای توافق در وین است، به نقل از خبر آنلاین این سوال را مطرح می‌کند که توافق ایران و غرب برای دیدار در عمان که به کشور واسطه ایران و آمریکا مشهور است چه پیامی دارد؟ آیا عمان محلی برای نهایی کردن توافق هسته‌ای است؟ و بلافاصله پاسخ می‌دهد که نشانه‌ای برای این توافق وجود ندارد. در همین حال علی اکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز روز شنبه 10 آبان با اشاره به مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 گفته است که نظر جمهوری اسلامی این است که این مذاکرات به نتیجه برسد. جان کری را در سفر به عمان، ویلیام برنز، وندی شرمن، جیک سولیوان و تیم مذاکره کننده آمریکا آمریکا همراهی می‌کنند. قرار است به فاصله 8 روز پس از این نشست مذاکرات وین 10 برگزار شود که امید می‌رود نکات مورد نظر همه طرف‌ها را تا مهلت مقرر یعنی 24 نوامبر 3 آذر ماه نهایی کند. اما همه اینها در حالی مطرح می‌شود که سایه مسائلی بر فضای مذاکرات گسترده شده که از جمله آنها می‌توان به اظهارات یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره کرد. آقای آمانو روز جمعه در واشنگتن گفت ایران هنوز دو اقدام عملی بسیار مهم در اجرای تعهدات خود را صورت نداده است و این دو مورد را بررسی موضوع آزمایش چاشنی‌های انفجاری و شبیه‌سازی کامپیوتری مرتبط با انفجار هسته‌ای عنوان کرده است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین تاکید کرده که ایران هنوز قرارداد الحاقی را اجرا نکرده که به گفته وی این برخلاف قطعنامه شورای حکام آژانس و شورای امنیت سازمان ملل است. اما آیا اجرای قرارداد الحاقی الزام‌آور است؟ یعنی در صورت اجرا نشدن مسئله مذاکرات هسته‌ای را به بن‌بست می‌کشاند یا الزام‌آور نیست؟ جلیل روشندل، تحلیلگر امور استراتژیک ساکن دورهام در کالیفرنیای جنوبی آمریکا، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید
این قطعاً الزام‌آور نیست، اما جواب ندادن و نپذیرفتن این شرط می‌تونه رابطه کشور عضو رو با آژانس به هم بزنه و پیچیده بکنه. ببینید، قطعنامه الحاقی یک قطعنامه است که اعضای آژانس به دلخواه و برای نشون دادن حسنیت و بی خطر بودن و صلح‌آمیز بودن برنامه‌های اتمی کشورشون میپذیرن. ایران در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی اینو پذیرفت و مدتی هم اجرا کرد، اما مورد تایید نهایی مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت و با رفتن خاتمی قطعنامه هم تعطیل شد.
بر اساس خبرهای منتشر شده قرار است پیش از نشست عمان خانم اشتون با مدیران سیاسی گروه 5 به علاوه یک روز 16 آبان در شهر وین دیدار کند. اتحادیه اروپا هدف از این نشست را آمادگی برای دیدارهای آتی با نمایندگان ایران اعلام کرده است.
گزارش شاهین بشیر رو شنیدید، اما اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تماس ما هست 20402-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
ببینید آقای مکتب، در ایران اومدید و سرنوشت ملتی رو، سرنوشت ملت با فرهنگی رو در دست گرفتید. نگید که آقا بخواید اسرائیل رو از بین ببرید یا مسائلی که میگید برای غرب قابل قبول نیست. اونا فکر میکنن شما میخواید بمب هسته‌ای بسازید. اگر شما بمب بسازید رو کجا میخواییم بندازیم؟ روی فلسطین؟ روی اسرائیل؟ همه اسرائیل رو با فلسطین اندازه استان اصفهانه. شما که نمیتونید مسجد الاقصا رو از بین ببرید، فرض رو بر این بذاریم شما یه بمب هم بندازین اسرائیل و فلسطین و همه رو از بین ببرید، با زیرزمینی اسرائیل که توی آبهای آزاد هستن و مجهز به سلاح هسته‌ای هستن چه میکنید؟ اونا میزنن، تهران 20 میلیونی رو نابود میکنن. این بازی آخرتون آقای اون خطرناکه، دست بردارید.
با سلام به شما، به گفته ائمه جامعه و مسئولان قضایی جمهوری اسلامی باید تمام کسانی را که مورد آسیب پاشی قرار گرفتند و نه تنها صورت خود که به نوعی زندگی خود را هم دست دادند، معترضین به آسیب پاشی ها و خبرنگارانی که آسیب پاشی ها را منعکس کردند، باید تحت تعقیب، دستگیر و به اشد مجازات محکوم شوند.
ما قوه قضاییه تقاضا نمی کنیم که عاملین اسید پاشی رو مجازات کنه، ولی حداقل می تونه به ملت ایران معرفیشون کنه کاری که رئیس جمهور قبلی کردن، و اگر هر مسئولی در قبال با اسید پاشی سکوت کنه خودش یک اسید پاش محسوب میشه. خودشون میدونن و وجدان خودشون.
رهبری بیش از شاید 10 مورد و 10 مرتبه نگرانی خودشون رو نسبت به علوم اجتماعی و فضای دانشگاه ها اعلام کردن. شاید ترس از اینه که مبادا بوی انسانیت از علوم اجتماعی به مشام برسه. چه میشد که به عنوان پیرمردی که خودش رو ولی مردم میدونه اسید پاشی رو محکوم میکرد، اشکالش چه بود؟ چطور در همه موارد دخالت میکنن ایشون مگر آن جایی که اینجا از اون موارد است که نباید دخالت کنن؟ در مورد سوء استفاده مالی میفرمایند کش ندهید، همه ساکت میشن. احتمالاً امر شده در مورد اسید پاشی کش بدهید تا هر کی رو میخوایم دستگیر کنیم، هر چی روزنامه‌نگار میخوایم بگیریم ببریم به زندان، عاقبت هم اینو نسبت بدیم به یک کشور خارجی، مسئله فیصله بشه بره.
داخل زندان ها هم ضرب و شتم شدید، هم فحاشی، این حضور بشر ماش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مثل هر روز نوبت رسیده به تحلیل امور اقتصادی همراه با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما خانم سیروسی، همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، چندی پیش دولت اعلام کرد که اقتصاد ایران در حال گذر از رکود هستش، اما در حالت حاضر رئیس انجمن صنایع نساجی گفته که کارخانه‌های نساجی با 50% ظرفیت خودشون فقط فعال هستند و خروج از رکود برای فعالین این صنعت احساس نمیشه. ارزیابی شما از این گفته‌ها چی هستش؟
به نظر میرسه که نشانه گذر از رکود تنها در چند صنعت محدود مانند صنعت خودرو و نفت مشاهده شده که صنایع دولتی هستند و با تزریق ارز و رانت دولتی به سرعت ظرفیت اونها بالا رفته. هنوز بسیاری از صنایع و بخش‌های اقتصادی مانند همین صنعت به اصطلاح نساجی در رکود و نشانه از گذر به رونق در اونها دیده نمیشه. صنعت نساجی که از صنایعی است که به هر حال میتونه اشتغال ایجاد بکنه و البته تقاضا برای اون وابسته است به اینکه افزایش درآمد نهایی خانواده چقدره که تقاضا برای محصولات این صنعت رو افزایش بده. تمایل به مصرف کالای نساجی با تأخیر و البته کند ظاهر میشه، چون با توجه به افزایش میانگین نرخ خط فقر در جامعه تقاضا برای محصولات این صنعت در شرایط فعلی کشش پذیری لازم رو نداره و بنابراین میبایست رونق اقتصادی سطحش بالاتر بره تا شاید این صنعت هم چرخاش به گردش در بیاد.
ولی پایین بودن ظرفیت فعالیت‌ها گویا محدود به صنعت نساجی نمیشه، به خاطر اینکه رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان کاشی و سرامیک هم گفته که در حال حاضر کارخانجات کاشی و سرامیک با ظرفیت 40% خودشون کار میکنند. دلیل این امر چی هستش؟
مهمترین دلیل این مشکل در صنعت کاشی و سرامیک نبود تقاضا به علت رکود صنعت ساختمانه، چون علارغم تلاش دولت هنوز صنعت ساختمان نتوانسته سرمایه چندانی رو جذب کنه. سرمایه گذاری در صنعت ساختمان هم سرمایه گذاری بلند مدته و تا کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی در حد مطلوب سرمایه گذاران فعالیت بخش ساختمان افزایش پیدا نخواهد و در نتیجه تقاضای کل برای کالای ساختمانی و از جمله کاشی و سرامیک به شکل معناداری بالا نخواهد رفت در شرایط فعلی.
اشاره کردین به ریسک سیاسی و اقتصادی، ما چه موقع باید شاهد این کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی باشیم؟
خب باید انتظار داشت که یک سلسله عواملی دگرگون بشه. مهمترین عاملی که در شرایط فعلی میتونه ریسک سیاسی رو کاهش بده توافق نهایی به روی مسائل هسته‌ای، اما مشکل تنها این نیست. اگر دولت نتونه میوه سیاسی این توافق هسته‌ای در داخل کشور رو بچینه و جناح مقابل خودش رو به تمکین وادار کنه، نمیشه انتظار داشت که ریسک سیاسی کاهش پیدا بکنه، چون هر آن ممکنه مناسبات سیاسی و اقتصادی در داخل ایران دگرگون بشه، خط جناح مقابل غلبه بکنه و در درست بر پاشنه سابق بچرخه. انتخابات خبرگان و مجلس شورا میتونه نشانه های لازم رو جهت ثبات و یا بی‌ثباتی رو به نمایش بگذاره. بنابراین تا زمانی که این دو مجلس در اختیار جناح طرفدار مخالف دولت هست، بنابراین ریسک سیاسی بالا خواهد بود و به تبع ریسک اقتصادی کاهش پیدا نخواهد کرد.
با سپاس از شما احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد.
متشکرم از شما خانم سید حسینی.
خب مروری داریم بر صفحات اول مطبوعات امروز صبح ایران با شهرام رفیع‌زاده. شهرام سلام، صبح روز یک شنبه بخیر.
نوشین، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، با روزنامه شرق شروع کنیم که با تیتر بزرگی روی صفحه اولش نوشته تقویم مذاکره هسته‌ای.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک خودش امروز گزارش داده که قرار است وزرای خارجه ایران و آمریکا به همراه کاترین اشتون به عنوان نماینده کشورهای پنج به علاوه یک در کشور عمان گرد هم بیان. این مذاکرات به نوشته روزنامه شرق در روزهای 17 و در روزهای 18 و 19 آبان ماه برگزار خواهد شد و به دلیل اینکه در آستانه پایان مهلت مذاکرات هسته‌ای هست از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست. روزنامه شرق البته امروز یک گزارش هم داده درباره اظهارات احمد خاتمی از اعضای مجلس خبرگان رهبری که پیشتر گفته بود که آقای هاشمی کاندیدا نخواهد شد برای ریاست این شورا و حالا گفته که احتمال داره ایشون هم کاندیدا بشه.
روزنامه اعتماد هم به دیدار سه‌جانبه کری، ظریف و اشتون در عمان اشاره کرده با این عنوان: آخرین چانه‌زنی در پایتخت میانجی.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که مذاکرات سه جانبه که روزهای 18 و 19 آبان ماه در مسقط پایتخت عمان برگزار خواهد شد به این دلیل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست که هم در آستانه پایان مهلت مذاکرات هسته‌ای هست، هم به این دلیل اهمیت داره که کشور عمان در سالهای اخیر به عنوان میانجی گره‌های کور بسیاری میان ایران و آمریکا رو باز کرده. عکسی که روزنامه اعتماد هم آقای محمد رضا عارف هست، کاندیدای مورد حمایت اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته، که گفته سوء تفاهم ها نباید در خانواده انقلاب فاصله بیاندازد. روزنامه اعتماد یک خبر هم منتشر کرده درباره اینکه باران پاییزی اهوازی ها رو راهی بیمارستان کرده و به دلیل آلودگی هوا و بارش باران اسیدی که یا بارانی که از اون به عنوان باران اسیدی نام برده میشه، بیش از 1500 شهروند اهوازی دچار مشکلات تنفسی شدند.
درسته، همینطور که تو هم گفتین روزنامه آرمان هم به این مسئله پرداخته و از افزایش مبتلایان تنفسی در استان خوزستان خبر داده.
بله، روزنامه آرمان علاوه بر این خبر امروز عکسی که خودش به اقتصاد داده با آقای علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی، و از قول ایشون نوشته که مذاکرات باید تا 3 آذر ماه به نتیجه برسه. یک گفتگو داره روزنامه آرمان با سعید لیلاز، روزنامه نگار و کارشناس اقتصادی، که ایشون گفته نباید نگران کاهش قیمت نفت و رسیدن نفت ایران به 85 دلار باشی.
روزنامه شهروند نوشته که از قول وزیر بهداشت این رو نوشته که برای درمان قربانیان مین اعتبار ویژه‌ای اختصاص داده خواهد شد.
بله، روزنامه شهروند عکس یکی خودش رو اختصاص داده به دیدار آقای حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، با شماری از کودکانی که بر اثر انفجار مین در یکی از روستاهای مریوان دچار آسیب‌های جسمی شدند. این کودکان در حال حاضر در تهران به سر می‌برند برای انجام درمان‌های بیشتر، و وزیر بهداشت در این دیدار به نوشته روزنامه شهروند وعده داده که اعتبار ویژه‌ای برای این کودکان در نظر خواهد گرفت. روزنامه شهروند امروز یک گزارش منتشر کرده درباره بررسی اثر کاهش نسبت سپردی قانونی بانک‌ها در اقتصاد و زندگی مردم.
و تیتر اصلی روزنامه ابتکار درباره پشت پرده رانت‌های ارزی هستش.
بله، این روزنامه ابتکار امروز در تیتر یک خودش اظهارات یکی از اعضای هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از عملکرد وزارت صنعت معدن و تجارت رو منعکس کرده و از قول این نماینده مجلس تاکید کرده که نابسامانی های بسیاری در تخصیص ارز دولتی و ارز آزاد به واردات از سوی وزارت صنعت معدن و تجارت وجود داره. این روزنامه هم باز عکس یکی خودش به وزیر بهداشت اختصاص داده و البته بخش دیگری از اظهارات روز گذشته حسن قالی‌زاده هاشمی درباره هشداری که ایشون داده به پزشکان که زیر میزی نگیرن وگرنه اجازه طبابت به اونها نخواهد.
شهرام رفیع‌زاده باز هم با ما خواهد بود در نیمه دوم صبحانه با خبر. خب در فرصتی که باقی هست از شما دعوت میکنم به یکی از پیامک هایی که به دست ما رسیده گوش کنید. مخاطبی برای ما نوشته درود به شما که روشنگری میکنید و ایشون اضافه کرده که این رژیم برای بقای خودش اسید که چیزی نیست، بمب اتم هم روی مردم میریزه. البته باید اشاره کنم که نظرات مخاطبان ما الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست. اما نوبت میرسه به برنامه‌های اخبار مربوط به میادین ورزشی از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی.
میزبانی مسابقات والیبال قهرمانی آسیا برای سال 2015 به ایران واگذار شد. ایران که در دو دوره گذشته در این مسابقات عنوان قهرمانی را کسب کرده، اگر سال آینده در تهران اول شود، به عنوان نماینده آسیا جواز ورود بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو را کسب خواهد کرد. والیبال ایران تاکنون به بازی‌های المپیک راه نیافته. تلویزیون جمهوری اسلامی با گذشت 4 ماه هنوز حق پخش مسابقات والیبال لیگ جهانی را به فدراسیون بین‌المللی والیبال پرداخت نکرده است. به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه شرق، حق پخش 350 هزار دلاری لیگ جهانی 2014 از سوی صدا و سیما پرداخت نشده و فدراسیون جهانی هم پاداش بازیکنان تیم ملی والیبال ایران را پرداخت نکرده. ایران در لیگ جهانی والیبال مقام 4 را کسب کرده است. بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا شب گذشته در ریاض پایتخت عربستان برگزار شد و تیم وسترن سیدنی واندررز از استرالیا برای نخستین بار به مقام قهرمانی باشگاه‌های آسیا رسید. تیم استرالیایی که در بازی رفت در سیدنی با 1 الهلال عربستان را شکست داده بود، دیشب در ریاض بدون گل مساوی کرد تا در مجموع 1-0 برنده و جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا را برای سال 2014 به دست آورد. شب گذشته در کشورهای اروپایی فوتبال باشگاهی دنبال شد و به گزارش شبکه بین سپورتس در اسپانیا بارسلون سقوط کرد و رئال مادرید پیشاهنگ شد. در ایتالیا اما یوونتوس همچنان در صدر جدول باقی ماند. دیشب تیم بارسلون در بارسلون در مقابل تیم رده ششمی سلتا ویگو با 1 شکست خورد. گلی که به گزارش این شبکه در دقیقه 55 توسط یواکین لاریوی بازیکن آرژانتینی سلتا وارد دروازه بارسا شد.
Celta 1, Barcelona 0. El gol de Larribey.
بارسلون با این شکست از صدر جدول به رده سوم رفت پس از پیروزی 4 رئال مادرید در گرانادا با گل‌های رونالدو، بنزما و 2 هامس رودریگز.
در رئال مادرید هامس queda algo sentido, es el cuarto de los merengues.
حالا در هفته 10 لالیگا رئال مادرید، اتلتیکو مادرید و بارسلون به ترتیب اول تا سومند. در ایتالیا به گزارش شبکه بین سپورتس، یوونتوس با 2 در زمین امپولی رده 17 پیروز شد و صدر جدول را با 25 امتیاز حفظ کرد. دیشب آس روم در ناف با 2 از ناف شکست خورد، ولی در رده دوم جدول با 22 امتیاز در هفته 10 سری آ باقی ماند. ناف فعلا سوم است. فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان بوندسلیگا با پیشتازی بایر مونیخ هفته 10 خود را دنبال کرد. به گزارش شبکه گول تیوی، بایر مونیخ تیم دورتموند رده 16 را 2-1 برد البته با پنالتی دقیقه 86 آرین روبن و با 24 امتیاز شماره یک جدول باقی ماند. آکسبورگ با 20 امتیاز دوم است. امشب دو تیم 17 امتیازی برای مکان دوم یا سوم جدول پیکاری حساس دارند. هوفنهایم در مونشنگلادباخ. و در جهان تنیس فینال مسابقات مسترز پاریس امروز میان جوکوویچ سرب شماره یک جهان و میلوس راونیک کانادایی برگزار خواهد شد. راونیک در رنکینگ جهانی دهم است.
خب دقیقاً ساعت 7:30 به وقت ایران هستش و وارد دومین بخش صبحانه با خبر امروز رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی می‌گیریم با آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم سمیرا قرایی.
پیشمرگه‌های کرد عراقی خود را برای مبارزه با نیروهای داعش در کوبانی آماده می‌کنند. در آستانه برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا انفجارهای بغداد در روز شنبه جان حداقل 24 تن را گرفت. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، رئیس مجلس خبرگان در نیمه اول اسفند ماه سال جاری انتخاب خواهد شد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز دوشنبه در واشنگتن با مذاکره کننده ارشد فلسطین دیدار و درباره از سرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه گفتگو می کند. فراکسیون های سیاسی یمن از جمله شورشیان حوثی روز شنبه توافقنامه را امضا کردند و در آن از رئیس جمهوری و نخست وزیر یمن خواستند تا دولت جدید تشکیل دهد. بر اساس گزارش ها از عراق گروه داعش دست کم 85 تن دیگر را در استان انبار در غرب عراق کشته است. هزاران تن در ترکیه به ویژه در دیاربکر در حمایت از مدافعان کرد در شهر کوبانی راهپیمایی کردند. وزارت نیروی ایران برای پرداخت بدهی های این وزارتخانه به تولید کنندگان برق پیشنهادهایی را به دولت ارائه داده که از جمله دادن اوراق اعتباری به تولید کنندگان طلبکار است. محمود علیزاده طباطبایی وکیل قنچه قوامی شهروند 25 ساله ایرانی بریتانیایی زندانی در زندان اوین میگوید حکم موکلش صادر شده اما دادگاه آن را ابلاغ نمی کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با وانگ یی وزیر خارجه چین در پکن دیدار کرد.
با سپاس از همکارم سمیرا قرایی. اما در نیمه دوم صبحانه با خبر به آخرین اخبار مربوط به گروه خلافت اسلامی در عراق، سوریه و شمال آفریقا خواهیم پرداخت. از جزئیات بیشتر اخبار روزنامه‌های امروز صبح تهران خبردار خواهید شد. البته از اخبار فرهنگی هم غافل نخواهیم بود. با فرج سرکوهی به نمایشگاه‌های نقاشی و گالری‌ها در ایران سری خواهیم زد و از آخرین اخبار حوزه موسیقی هم بیشتر خواهید شنید با بردیا افشین. اما اگر که به ما پیامک بفرستید ما پیامک ها رو در همینجا صبحانه با خبر خواهیم خوند. شماره پیامک گیر ما هست 20420-733-595-555 و شماره دیگرمون هم هست 2079-260-11-57-30. به ما پیامک بفرستید. برای شنیدن آخرین اخبار مربوط به درگیری‌های نیروهای گروه خلافت اسلامی یا داعش همراه میشیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا سلام، صبحت بخیر.
نوش سلام، صبح تو همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
ایلیا، در عراق اخباری از پیروزی‌های نیروهای عراقی در مناطقی از شرق این کشور بر شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا داعش شنیده شده. آخرین اخبار مربوط به تحولات در عراق و به ویژه پیشروی‌ها یا درگیری‌های مربوط به گروه خلافت اسلامی چی هست؟
نوشین، اخباری که منابع رسمی و همچنین شاهدان عینی منتشر کردن حاکی از این هست که در 24 ساعت گذشته نیروهای ارتش عراق به همراه داوطلبان مردمی و شبه نظامیان شیعه موفق شدن وارد شهر بیجی بشن. شهر بیجی یک شهر مهمی هست برای نیروهای عراقی و همچنین گروه خلافت اسلامی همون داعش، به خاطر اینکه بزرگترین پالایشگاه نفت عراق پالایشگاه بیجی در نزدیکی این شهر هست. پالایشگاهی هست که حدود 4 ماه توسط نیروهای خلافت اسلامی محاصره شده. از سوی بازپسگیری کنترل شهر بیجی توسط نیروهای عراقی اونها رو بیش از پیش به شهر تکریت نزدیک میکنه، شهری که بارها نیروهای عراقی خواستن تصرف اون رو کنترل اون رو بازپس بگیرن از نیروهای خلافت اسلامی اما موفق نشدن. منابع رسمی میگن که در 24 ساعت گذشته حدود 72 نفر از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی کشته شدن. خسارت هایی که در میان نیروهای عراقی به وقوع پیوسته هنوز مشخص نیست. در همین زمینه یک نامه منتشر شده در بعضی از خبرگزاری ها، از جمله خبرگزاری ریا نوستی، خبرگزاری روسی منتسب به ابوبکر البغدادی، خلیفه خودخوانده مسلمانان و رهبر گروه خلافت اسلامی داعش، از این نامه رو یکی از مسئولان این گروه در حقیقت امضا کرده و گفته که آقای ابوبکر البغدادی خواسته دیگه از نیروهای عراقی از عراقی ها داوطلب نپذیره برای عضویت در گروه خلافت اسلامی، از عراقی ها پذیرفته نمیشه به خاطر اینکه شکست هایی که این گروه در مناطقی از جمله زمار، جرف و سخر در هفته گذشته در نزدیکی بغداد و همچنین در تکریت خورده به خاطر نفوذ افراد نفوذی هست که در گروه خلافت اسلامی حضور دارند و گفته از این به بعد باید اکتفا بشه به کسانی که از خارج میان.
در آن سوی مرز در سوریه نیروهای نظامی اقلیم کردستان عراق موسوم به پیشمرگه ها راهی سوریه شدند برای اینکه به کردهای مدافع این شهر در کوبانی کمک کنند برای مقابله با گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق. الان وضعیت فعلی کوبانی به چه صورت هستش؟
در روز گذشته از نظر درگیری ها تقریبا وضعیت فرق کرده. در شمال غربی شهر کوبانی و همچنین در جنوب و جنوب شرقی درگیری ها به شدت خودش ادامه داشته. هیچ طرفی نتونسته پیروزی های کسب کنه بر روی زمین، اما حملات جنگنده های ارتش آمریکا هم ادامه داشته. 5 ساختمانی که در کنترل گروه داعش بوده بمباران شده و منهدم شده و خسارت های همون گروه داشته. اما در مورد پیشمرگه ها با خودشون اسلحه و تجهیزاتی به کوبانی بردن، تجهیزاتی که نیروها و کردهای مدافع این شهر اونها رو کم داشتن، به ویژه اسلحه سنگین و اسلحه ضد تانک. انتظار این میره با مستقر شدن نیروهای پیشمرگه در جاهایی که پیش بینی شده شاید معادل جنگ تغییر بکنه و شاید کردها بتونن محاصره شهر کوبانی رو بشکنن.
گزارش هایی هم مربوط به حضور داعش در شمال آفریقا منتشر شده. چه نشانه هایی از حضور این گروه وجود داره؟
نوشین، دو اتفاق افتاده در روزی که گذشت. یکی انتشار یک ویدیوی در شهر درنه در شرق لیبی. در این ویدیو 10 نفر از اهالی این منطقه بیعت خودشون رو با ابوبکر البغدادی رهبر گروه داعش اعلام میکنن. این خودش تحول قابل توجه هست، چرا که در لیبی تا الان حضوری برای گروه داعش دیده نمیشد. این ویدیو رو تایید کردن منابع محلی. دوم در مصر هست، وزیر کشور مصر اعلام کرد که شماری از نیروهایی که در سوریه می‌جنگیدند در میان گروه‌های تندرو، به گفته وزیر سخنگوی وزارت کشور مصر، اینها دستگیر شدند. اینها در سوریه بودند و سپس به مصر برگشتند و در انتظار دستوری بودند برای انجام عملیات تروریستی در مصر، اینطور که سخنگوی وزارت کشور مصر گفته.
با سپاس از همکارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
سپاس از شما.
در بخش دوم مروری بر مطبوعات نگاهی به صفحات داخلی مطبوعات ایران داریم، باز هم با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، در سه روزنامه شرق، ایران و جوان از قطعی شدن مذاکرات سه جانبه وزرای خارجه ایران و آمریکا به همراه کاترین اشتون در عمان چه بازتابی در این روزنامه ها داشته؟
بله، امروز روزنامه های شرق، ایران و جوان و البته شماره دیگری از روزنامه ها گزارش های منتشر کردن درباره مذاکرات سه جانبه ای که روزهای 18 و 19 آبان ماه به نوشته روزنامه شرق در مسقط پایتخت کشور عمان برگزار خواهد شد. روزنامه شرق اشاره کرده که پیشتر در روزهای اخیر مقام های وزارت خارجه آمریکا و همچنین سخنگوی خانم کاترین اشتون این دیدار و مذاکرات سه جانبه رو خبرش رو اعلام کرده بود، اما مقام های وزارت خارجه ایران تایید نکرده بودند. اما این روزنامه نوشته که روز گذشته سرانجام مقام های وزارت خارجه ایران هم تایید کردند. نگاهی هم روزنامه شرق داشته به این موضوع که کشور عمان در سالهای اخیر نقش میانجی میان ایران و آمریکا رو بازی کرده. روزنامه اعتماد هم در همین زمینه، روزنامه ایران هم در همین زمینه گزارش مفصلی منتشر کرده. تیتر این روزنامه هم همین هست: عمان باز هم میزبان مذاکرات ایران و آمریکا. و البته روزنامه ایران اشاره کرده که آقای عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، اعلام کرده که هیئت مذاکره کننده ایرانی تاکنون ایده ها و پیشنهادهای متعددی رو که دارای قابلیت عملیاتی و اجرایی شدن هست به طرف‌های مقابل خودش ارائه کرده تا بتونه در پایان مهلت تعیین شده برای مذاکرات هسته‌ای که 3 آذر ماه هست به توافق نهایی برسه با کشورهای 5+1. و البته روزنامه جوان هم امروز از قول علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، نوشته که ایران می‌خواهد مذاکرات هر چه زودتر به پایان برسد و تا 3 آذر ماه تلاش خواهیم کرد، به گفته آقای ولایتی، که این مذاکرات نتیجه داشته باشه. آقای محمد صالح کار، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، هم به روزنامه جوان گفته که درباره غنی‌سازی توافق‌ها انجام شده، جزئیاتش اما هنوز اعلام نشده. مشکل اساسی به گفته ایشون این هست که نحوه و چگونگی لغو تحریم‌ها به چه شکلی خواهد بود.
و روزنامه آفتاب یزد از طرح مجلس 9 برای تغییر شرایط اشتغال زنان در ایران خبر داده. از جزئیات این طرح چه خبر؟
روزنامه آفتابی از امروز گزارش داده که روز 16 مهر ماه سال جاری طرحی با امضای 36 نماینده مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه رسیده، اعلام وصول شده که بر اساس این طرح که درباره اشتغال زنان هست، محدودیت‌های تازه‌ای برای اشتغال زنان ایرانی ایجاد خواهد شد. از جمله موادی که در این طرح بنوشته روزنامه آفتابی از وجود داره، یکی این هست که در واحدهای صنعتی اشتغال زنان مشروط خواهد شد به رعایت حرمت اونها و پرهیز از اختلاط با مردان در کارگاه‌ها یا شرکت‌های صنعتی. بخش دیگری از این طرح که بنوشته روزنامه آفتاب یزد از سوی نمایندگان عضو جبهه پایداری و نزدیکان آقای مصباح یزدی به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، تأکید شده که اشتغال به کار بانوان در ساعت‌های صنفی غیر از ساعت معمولی صبح تا عصر باید با مجوز نیروی انتظامی انجام بشه. شماری از چهره‌های زنانی که فعال بودند در ایران، نماینده مجلس یا عضو حزب سیاسی بودند، در میزگردی که روزنامه آفتابی یزد برگزار کرده از این طرح انتقاد کردند. از جمله خانم آذر منصوری از اعضای حزب مشارکت گفته که معلوم نیست که اساساً مجلس شورای اسلامی چرا چنین طرحی رو در دستور کار خودش قرار داده، برای اینکه این هیچ نیازی رو در حال حاضر برای جامعه ایرانی برآورده نخواهد کرد.
و روزنامه اعتماد از ادامه گمانه‌زنی ها برای انتخاب رئیس مجلس خبرگان خبر داده. تازه ترین تحولات در این خصوص چی هستش؟
روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که بعد از مرگ آقای محمد رضا مهدوی کنی، رئیس مجلس خبرگان، در چند روز گذشته اغلب چهره‌های اصولگرا یا چهره‌هایی که نزدیک هستند به اصولگرا و عضو مجلس خبرگان اظهار نظرهایی داشتند درباره اینکه احتمالاً محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه و نایب رئیس فعلی مجلس خبرگان، در انتخابات هیئت رئیسه این مجلس که اسفند چند ماه برگزار خواهد شد، به عنوان رئیس جدید مجلس خبرگان انتخاب میشه. اما روزنامه اعتماد نوشته که بعد از اون که آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که احتمال داره ایشون هم کاندیدای ریاست مجلس خبرگان بشه، حالا معادلات در درون مجلس خبرگان تغییر کرده، بنوشته این روزنامه، و حمایت‌های تازه‌ای از ریاست آقای اکبر هاشمی رفسنجانی از داخل مجلس خبرگان شنیده میشه. از جمله این حمایت‌ها، بنوشته این روزنامه، یکی حمایت آقای هاشمزاده حریصی هست که گفته آقای هاشمی حتما باید کاندیدا بشه برای ریاست خبرگان و رأی هم خواهد آورد، و دیگری هم آقای حائری شیرازی هست که به رغم اینکه بیشتر به اصولگرایان نزدیک بود، تاکید کرده که هیچ کسی نمیتونه در انتخابات ریاست مجلس خبرگان با آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رقابت کنه.
با سپاس از همکارم شهرام رفیزاده که مروری داشت بر مطبوعات امروز صبح ایران. به روال معمول نگاهی داریم به تازه ترین اخبار فرهنگی در ایران همراه با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما خانم سید حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، ژرژ براک نقاش معروف فرانسوی که از پیشگامان سبک کوبیسم و همینطور از پایه‌گذاران مدرنیسم در نقاشی محسوب میشه، به تازگی یکی از مجموعه داران ایرانی یکی از آثار ژرژ براک رو به موزه هنرهای معاصر تحویل داده بود. از این رخداد چه خبر؟
خب همونطور که شما گفتین، ژرژ براک یکی از بزرگترین نقاشان، مجسمه سازان و لیتوگراف های دنیا هست، البته فرانسوی. براک یکی از پیشگامان فوویزم بود، یعنی با نهادن تکه های رنگ های خالص، همون روشی که تکه رنگ های خالص رو میذارن و نقش های بدیل به وجود میارن، و او البته تابلوهای بسیار خلاق در این زمینه خلق کرد و بعد هم پس از ملاقات با پیکاسو و دیدن آثار او به کوبیزم گرایش یافت، البته با تفاوت هایی با پیکاسو، در واقع اون به اصطلاح تبدیل همه چیز از منظره و فیگور و خانه ها و به خطوط هندسی و مکعب تا حدودی بیشتر در کارهای براک دیده میشه. به هر حال ما میدونیم که موزه هنرهای معاصر گنجینش بسیار غنی هست و بیش از 10 اثر بسیار با ارزش و معروف از ژرژ براک در گنجینه موزه هنرهای معاصر است که متأسفانه اونها رو به نمایش نمیدن، مثل گیتار یا میوه ها و پارچه آب و هایمن. اینا آثار بسیار مشهور و با ارزش هستن، خوب است نقاشان ما ببینن، اما در گنجینه و این در انبارهاست و به دلایل نمیدونم اخلاقی یا غیره به نمایش گذاشته نمیشه. به هر حال یکی از مجموعه داران، همونطور گفتین، یکی از مجموعه داران ایرانی که مقیم آمریکا هستش، یکی از آثار این براک رو به موزه هنرهای معاصر هدیه کرد. این یک اثری هستش از مجموعه پرنده ها، اسمش هست دو پرنده، که در سال 1959 خلق شده. یک لیتوگرافی رنگی هستش که به اصطلاح میتونم بگیم چاپ دستی از آقای دکتر سعید کنعانی، مجموعه دار ایرانی مقیم آمریکا، اینو هدیه کرده به موزه هنرهای معاصر. امیدواریم به این مناسبت موزه هنرهای معاصر این نقاشی و اون 10 اثری رو که داره یک بار به نمایش بگذاره.
عنوان همه میمیرند عنوان نمایشگاهی هستش که آثارش و تابلوهاش با الهام از یک رمان خلق شده. بینندگانی که به این نمایشگاه میرن با چه آثاری روبرو خواهند شد؟
همه میمیرند میدونیم که عنوان یکی از مشهورترین آثار سیمین دووار، نویسنده بزرگ فرانسوی است که فارسی هم ترجمه شده و منتشر شده، این رمان البته با سانسور. برار خانم بهار علیزاده با الهام از این رمان آثاری خلق کرده که در گالری 26 به نمایش گذاشته شده. 26 تابلو اکریلیک روی بوم هستش که تا بخشی از این تابلوها نئوفیگوراتیو هستند و برخی هم البته نزدیک میشن به آبستره، به سبک انتزاعی با رنگ ملایم سرخ، با الهام از این رمان، و این نمایشگاه تا 21 آبان ماه هم ادامه داره.
و دو نمایشگاه در دو گالری آن و گالری شکوه برگزار شده. چه آثاری در این دو گالری قراره که به بیننده ارائه بشه؟
نمایشگاهی که در گالری آن برپاست آثار اکبر میخک هستش. ایشون 32 تا تابلو ارائه دادن، بازم اکریلیک روی بوم هست، البته با قلم درشت چوبی خلق کردن و کوشیدن که حروف الفبای فارسی رو بگیرن و با به اصطلاح بهره برداری از امکاناتی که با انحنا دادن به این حروف میشه خلق کرد، یک چشم اندازهای تازه‌ای بیافرینن. نمایشگاه تا 4 آبان ماه ادامه داره. نمایشگاه دومی که اشاره کردین، نمایشگاه مهدی رضاییان هست، 33 تابلو آب رنگ هستش که طبیعت پاییزی رو در روستای زیبای ماسوله شمال ایران نشون میده و تا 6 آبان ماه ادامه داره.
با سپاس از فرج سرکوهی و مروری داشتیم بر آخرین اخبار فرهنگی در ایران.
من از شما متشکرم.
خب در فرصت باقی مانده باز هم وقتی هست برای خوندن یکی از پیامک‌های شما عزیزان. یکی از مخاطبان از قیمت‌های بالای محصولات در ایران گله داره و برای ما نوشته که گرانی کالا در یک سال در ایران نظیر نداره. این مخاطب اضافه کرده که باید این مسئله رو با دنیا مقایسه کرد. منظور این مخاطب احتمالاً مقایسه قیمت‌های کالا و افزایش اونها در ایران و کشورهای دیگر هست. و اما نوبت میرسه به مروری بر آخرین اخبار حوزه موسیقی از بردی و افشین.
سلام، یک شنبه است. طبق معمول هر هفته مرور میکنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در 7 روز گذشته. امروز از نتایج چند تحقیق جالب توجه میگم، تحقیقایی که در روزهای گذشته منتشر شدن و هر کدومشون هم کلی خبرساز بودن. با این حال اول از همه از جنجالی ترین اونها شروع میکنم. نتیجه یک تحقیق علمی ثابت میکنه یک سری از آثار معروف و منتسب به یوهان سباستین باخ ساخته خود این موسیقیدان برجسته نیستن و متعلقن به همسر او. مارتین جارویس، یک پروفسور موسیقی از دانشگاه چارلز داروین از کشور استرالیا، 8 ساله که مدارک بسیاری رو جمع آوری کرده و برای اونها مطالعات دقیقی رو انجام داده، در حالی که اکثر تاریخ نویسان تصور می کنند آنا مکدلنا، همسر دوم باخ، صرفاً در مکتوب کردن و نوت نویسی آثار این موسیقیدان به شوهرش کمک می کرده، آقای مارتین جارویس میگه دست خط این زن حکایت از این داره که او تنها نسخه برداری نمی کرده و ثابت میکنه این دست خط که نوت نویسی های آنا مکدلنا تحت تأثیر تراوشات ذهنی خودش بوده. ادعاهای علمی پروفسور جارویس قراره که به زودی در یک فیلم مستند به تصویر در بیاد. این سویت شماره 1 برای ویولونسل از آثار مشهور یوهان سباستین باخ، آهنگساز برجسته آلمانی که در اواخر قرن 17 و ابتدای قرن 18 میلادی زندگی می‌کرد، در دوره شکوهمند موسیقی باروک، این قطعه از جمله قطعاتی است که تصور میشه ساخته همسر باخه، آنا مکدلنا، که در 20 سالگی با این موسیقیدان ازدواج کرد و تا زمان مرگ باخ در کنارش بود. اما نتیجه یک تحقیق میدانی نشون میده که بیشتر مردم اگه حالشون چه روحی و چه جسمی خوب نباشه، با شنیدن یک آهنگ میتونن احساس بهتری پیدا کنن و اون آهنگ معروف بوهمین رپسودی است از گروه اسطوره‌ای کوین. یک مؤسسه بریتانیایی که درباره نقش درمانی موسیقی تحقیق میکنه به این نتیجه رسیده که 30% مردم این کشور وقتی حال و روز ناخوش دارند آهنگ بوهمیان رپسودی رو گوش میدن و احساس بهتری پیدا میکنند. و البته بعد از این آهنگ، آهنگ معروف دانسینگ کوین از گروه سوئدی آباست که چنین تأثیری رو در بین شنوندگان بیمار میذاره. با این حال باید بگم که آهنگ بوهمیان رپسودی از گروه کوین بیشتر برای مردان تأثیر بهتری داره و آهنگ دانسینگ کوین از گروه آبا برای زنان. متایست از آهنگ بوهمیان رپسودی از گروه کوین از برجسته ترین گروه های تاریخ موسیقی راک. این آهنگ 39 سال پیش منتشر شده، آهنگی ساختار شکن در موسیقی مردم پسند که از بخش های مختلف تشکیل شده. در ابتدا این آهنگ چندان به مزاق منتقدین هنری خوش نیومده بود، اما الان این آهنگ به عقیده خیلی از اونها ثابت میکنه که گروه کوین چقدر در آهنگسازی و اجرا توانمند بوده، اون هم در سبک های مختلف. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. و از نتیجه یک تحقیق علمی دیگه بگم که شاید برای نوجوانهایی که این برنامه رو گوش میدن جالب باشه. البته نوجوانهایی که شاید این رویا رو در سرشون دارن که روزی یک ستاره پاپ یا یک ستاره راک بشن. یک تحقیق علمی ثابت میکنه دنیای موسیقی دنیای بسیار بیرحمیه و یک ستاره راک یا یک ستاره پاپ به طور میانگین 25 سال کمتر از آدمهای معمولی عمر میکنه. دایانا کنی، پروفسور روانشناسی از دانشگاه سیدنی در کشور استرالیا، برای رسیدن به این نتیجه زندگی نزدیک به 13,000 هنرمند موسیقی رو مورد مطالعه و بررسی قرار داده. هنرمندانی از سبکای مختلف موسیقی مردم پسند که در بین سالهای 1950 تا 2014 میلادی درگذشتند. نتایج تحقیق خانم کنی ثابت میکنه برای ستاره های پاپ و راک نسبت به مردم عادی تا 10 برابر بیشتر این احتمال وجود داره که از مرگ تصادفی بمیرن و تا 7 برابر این احتمال وجود داره که خودکشی کنند. در آخر، برای هر کدوم از ما بعضی از آهنگ ها خیلی سر دانشمندان از نتایج یک آزمایش تجربی جالب توجه پرده برداشتند که نتیجه این آزمایش آهنگی رو معرفی میکنه که شنوندگان زودتر از هر آهنگ دیگه اون رو میتونن تشخیص بدن. البته این آهنگ در بین همه آهنگهایی که در طول تاریخ در بریتانیا منتشر شدند انتخاب شده. این آهنگ آهنگی است به اسم وانا بی از گروه سپایس گرلز، یک آهنگ معروف که 18 سال پیش منتشر شده. برای بیش از 12,000 شرکت کننده در این آزمایش منحصر به فرد فقط سپری شدن 2 ثانیه و 29 صدم از شروع آهنگ کافی بود تا این آهنگ رو به جا بیارن، در حالی که به طور میانگین آهنگ‌های معروف و مردم پسند رو معمولاً این تعداد در 5 ثانیه تشخیص میدادند. ما با هم به قسمت‌هایی از این آهنگ گوش میدیم، آهنگ وانا بی از گروه سپایس گرلز.
برنامه بردیو افشین به انتهای صبحانه با خبر امروز رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید، چون کمتر از 30 ثانیه دیگه آخرین اخبار ایران و جهان رو خواهید شنید از همکارم سمیرا قرایی. من از طرف همکارانم در این برنامه با شما خداحافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.